بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. در جلسه اول و دوم مباحثی رو به عنوان مقدمه در فهم جریان‌ها یا گونه‌های فکری سیاسی در حوزه علمیه یا طبقه روحانیت اشاره کردم. از این جلسه به بعد وارد صورتبندی های کنونی از روحانیت خواهم پرداخت و به تدریج وارد اون مقسمی خواهم شد که بر اساس اون مقسم صورتبندی نهایی خودم رو از روحانیت کنونی در فضای حوزه علمی قم اشاره خواهم کرد. قبل از این که به صورتبندی کنونی از روحانیت شیعه یا حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم اشاره کنم، ضرورت داره که صورتبندی خودم رو به دو دوره تاریخی، یعنی جریان شناسی روحانیت قبل و جریان شناسی روحانیت بعد از انقلاب اسلامی، تقسیم بندی بکنم. مستحضر هستید که خیلی از منابع موجود روحانیت قبل از انقلاب رو به صورت صورتبندی دوگانه تقسیم می کنن. مراد از صورتبندی دوگانه روحانیت در سالهای قبل از انقلاب اشاره به دو گروه محافظه‌کاران و نصیحتگرایان در عصر مؤسس، یعنی مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم بروجردیه. این محافظه کاران و نصیحتگرایان در واقع شاید رساترین عنوانی باشه که به دو گروه از روحانیون در هر دو دوره اشاره بکنه. البته غیر از این دو گروه یا دو دسته بودن اندک روحانیونی مثل مرحوم شهید مجتبی نواب صفوی یا شهید سید حسن مدرس که جریان اسلام متعرض رو نمایندگی می کردن. غیر از تعداد انگشت شماری از روحانیت معترض که این جریان رو رهبری می کردن و البته در کرانه و حاشیه حوزه هم قرار داشتن، اغلب روحانیون قبل از انقلاب رو میشه در دو دسته گروه محافظه‌کاران و نصیحتگرایان در واقع تقسیم بندی کرد. البته برخی از نویسندگان ایرانی خارج از کشور که علاقمند به رصد تحولات سیاسی اجتماعی عصر پهلوی اول و دوم هستند، همانند آبراهامیان یا منصور معدل، اینها روحانیت رو به سه گروه عام تقسیم می کنن. اول روحانیون غیر سیاسی، دوم روحانیون میان رو و سوم روحانیون تند رو. از نظر اونها نماینده روحانیون غیر سیاسی در حوزه علمی قم افرادی مثل مرحوم آیت الله عظمی نجفی مرعشی، نماینده گروه دوم یعنی روحانیون میان رو آیت الله عظمی گلپایگانی و آیت الله شریعت مداری، و نماینده روحانیون تندرو هم طبعا اشاره به حضرت امام و شاگردان و اطرافیان ایشون داره. گرچه برخی از نویسندگان متأخر در جایابی نمایندگان هر سه جریان ایراداتی وارد کرده اند و یا اساساً تقسیم بندی کنونی رو خدشه‌دار می دونن، اما بنده تصورم اینه که میشه یک دسته‌بندی جامع‌تری از روحانیت عصر پهلوی ارائه کرد و اونها رو در سه گروه بزرگ، یعنی روحانیون محافظه‌کار که خودشون شامل آخوندهای درباری، ولایتی ها و خشن مقدس ها، و سوم روحانیون مصلحت اندیش تقسیم بندی کرد. در واقع روحانیون محافظه کار سه گروه درباری، خشک مقدس ها و مصلحت اندیش تقسیم میشه. جریان دوم روحانیون اصلاح طلب هستند که من در ادامه به مختصات و ویژگی این جریان اشاره خواهم کرد، و بالاخره گروه سوم روحانیون انقلابی هستند که اینا هم به دو گروه روحانیون سیاسی و مبارزین فرهنگی تقسیم میشن. من تلاش میکنم این سه جریان بزرگ از روحانیت در سالهای قبل از انقلاب رو توضیحات مختصری بدم و به تدریج وارد بحث اصلی خودم در تقسیم بندی روحانیت حوزه علمی خون در سالهای پس از پیروزی انقلاب اشاره بکنم. خب همچنان که عرض کردم، اولین جریان بزرگ در حوزه های قبل از انقلاب روحانیون محافظه کار هستند. این دسته از روحانیون نه تنها با سلطنت پهلوی مخالفتی نمی کردن، بلکه عملا از آن نیزم حمایت می کردن. خب این ادبیات، این دست از روحانیون رو ما در ادبیات رایج قبل از انقلاب به روحانیون درباری یاد می کردیم. عموماً در ایجاد ارتباط میان مردم با دربار به صورت دعا برای شاه یا رفتن در مراسم استقبال و غیره برای رژیم پهلوی ارزشمند بودند. این روحانیون رو به جهت در واقع نحوه برخوردی که با رژیم پهلوی داشتن میشه به سه گروه یا سه طیف جزئی تر تقسیم بندی کرد. یک، آخوندهای درباری. آخوندهای درباری طبعا به روحانیونی اشاره دارد که اینا عملا در خدمت رژیم پهلوی بودند و اصطلاحاً اینها را آخوند درباری می‌خواندن. حضرت امام هم در موارد بسیاری از این اصطلاح استفاده می‌کرد و تأکید می‌کرد که صرف این که عالمی به دربار نزدیک می‌شد آخوند درباری به حساب نمی‌آمد. بودن عالمانی که برای ترویج مذهب و جلوگیری از سب اهل بیت به سلاطین نزدیک می شدن بدون اون که اغراض دنیوی در سر داشته باشن. صحیفه امام جلد 3 صفحه 240. در واقع بر اساس جمله‌ای که از حضرت امام نقل شد، ایشون آخوندهایی که با دربار رفت آمد می کردن رو به دو گروه تقسیم می کرد، کسانی که اغراض دنیوی داشتن و کسانی که اغراض دنیوی نداشتن. طبعا اون بخشی که اغراض دنیوی داشتن مورد مذمت و نکوهش حضرت امام قرار داشتن. خب آخوند درباری یا روحانیون درباری وظایف خاصی در نحوه تعاملشون با سلطنت داشتن. اینها وظیفه جمع آوری و گسترش تئوری های لازم برای حفظ قدرت شاهان رو بر عهده داشتن، با رژیم تشریک مساعی می کردن و البته از سوی شاه و دربار منصوب می شدن. برخی از اینها در منابر برای شاه دعا می کردند. گروه هم در مجالس عروسی و عزا تأمین تظاهر به مذهب دربار و ترویج تشیع می کردن. به هر حال وقتی که دو سه تا فرد مؤمن در مجالس عروسی یا عزای دربار شرکت می کردن، به نوعی تظاهر به مذهب دربار رو نشون می دادن. ما بقی هم به عنوان قسمتی از طرح انقلاب سفیدشاه در دهه 40 و 50 مشغول خدمت بودند. از جمله افرادی که میشه جزء آخوندهای درباری اشاره کرد، میشه به جواد مناقبی و سید حسن امامی در واقع اشاره کرد. جواد مناقبی ارزم بزرگ شما در یک خانواده مذهبی در جنوب تهران متولد شده بود، از خطبای به نام تهران بود که در سن 12 سالگی به کسوت روحانیت در اومد. بعد از این که 5 سال در درس خارج آیت الله بروجردی، مرحوم داماد آیت الله عراکی، امام خمینی و جمعی از اساتید حوزه استفاده کرد، در واقع روانه تهران شد. دکترای الهیات خودش رو از دانشگاه در واقع تهران گرفت و در همون دانشگاه هم مشغول به تدریس شد. وی جز خطبای معروف تهران بود و در نقاط مختلف کشور و حتی در حسینیه آیت الله خویی در لندن و در برخی کشورهای اسلامی مثل کویت و از او خطابه می کرد. دکتر جواد مناقبی در بسیاری از منابرش به مدح و مناقب شاه می پرداخت و پای منبرش هم برخی از وابستگان حکومتی مثل هویدا هم می نشستن و به همین دلیل از سوی برخی از انقلابیون مورد بیمهری قرار می گرفت. سید حسن امامی هم آخرین امام جمعه تهران در دوران حکومت 57 ساله رژیم پهلوی بود و عرضم به حضور شما رابطه خوبی با دربار داشت. خانواده سید حسن امامی نسل در نسل و به شکل موروثی امام جمعه تهران بودن، با حاکمان وقت روابط حسنه‌ای برقرار کرده و در تحولات سیاسی ایران پشت قدرت رو خالی نکردن. مستظر هستید که منصب امام جمعه‌ای از زمان صفویه تا پیروزی انقلاب از نسل آیت الله میر محمد صالح خاتون آبادی بود و به این خاندان سپرده شده بود و از آن پس این خاندان به خاندان امام جمعه و سپس امامی شهرت یافتند. که شرع احوال در واقع سید حسن امامی رو میتونید در منابع تاریخی ببینید که من به همین مقدار در واقع اکتفا میکنم. طیف دوم از جریان اول یا جریان روحانیون محافظه‌کار ولایتی ها و خشک مقدس ها بودن. خب اینها در عرف حوزه اون زمان به ولایتی یا خشک مقدس شهرت داشتن. اگرم خاطر شریفتون باشه، حضرت امام نه تنها از اونا به مقدسین بلکه به مقدس نماهای احمق و تهجرگرا یاد میکرد. کتاب ولایت فقیه صفحه 137 و 144 تعابیریست که امام از این دست از روحانیون به کار بردن. خب روحانیون ولایتی و خشک مقدس نه تنها در فاز مبارزه و سیاست نبودن، بلکه مانع مردم و حوزه های علمی از انجام اصلاحات اجتماعی هم می شدن. اغلبم به تقدیس و تکریم سلاطین می پرداختن و عرضم به حضور شما و بیشترم به دلیل اینکه محمد رضا شاه رو طبق قانون اساسی مروج و حامی مذهب می انگاشتن ازش حمایت می کردن. البته اینها درباری به حساب نمی اومدن، با دربار رفت و شده خاصی نداشتن و میشه گفت اینها بیشتر حامیان ذهنی دربار به حساب می اومدن. طیف سوم یا گروه سوم از روحانیون مصلحت اندیش، در واقع روحانیون محافظه‌کار روحانیون مصلحت اندیش هستن. خب اینا هرچند به طور مستقیم ارتباطی با دربار نداشتن، ولی مخالفت با شاه شیعه رو هم به مصلحت نمی دونستن. اینها بنا به قاعده ترجیح بد از بدتر با دولت پهلوی کنار اومده بودن و چنین رویه‌ای رو هم به نفع روحانیت و حفظ حوزه ها می دونستن. از جمله کسانی که میشه اونها رو به عنوان روحانیون مصلحت اندیش نام برد، میشه به شیخ بهاءالدین نوری، سید ابراهیم میلانی، میرزا احمد کفائی و محمد صادق شریعت مداری اشاره کرد که طبعا شرح احوال این گروه از روحانیون در منابع تاریخی وجود داره. در عرض روحانیون محافظه‌کار، جریان دومی که در حوزه فعالیت داشت و حضور جدی هم داشت، روحانیون اصلاح طلب بودند. روحانیون اصلاح طلب ضمن نقد رویه های مستبدانه و ضد مذهبی سلطنت پهلوی، طبعا خواهان اصلاح امور و اجرای کامل قانون اساسی مشروطه بودند. از جمله آلمان برجسته این گروه میتونیم به مرحوم اسد شهاب الدین نجفی مرعشی، اسد کاظم شریعت مداری، اسد هادی میلانی و اسد محمد رضای گلپایگانی اشاره کرد. خب آیت الله گلپایگانی خب از زمان آیت الله بروجری صاحب رساله بود، در ایران نفوذ زیادی داشت و بعد از آیت الله خویی و امام خمینی در دهه‌های 40 تا 60 از با نفوذترین مراجع تقلید در ایران به شمار می‌رفت. معمولاً آیت الله گلپایگانی در قبال سیاست‌های ضد اسلامی شاه مقاومت می‌کرد و البته از حامیان نهضت اسلامی هم بود. آیت الله مرعشی ایشون هم بر مسئولیت روحانیت در قبال مسائل سیاسی کشور تاکید می‌کرد و عملاً هم خودش هر از گاهی به دولت و شاه تذکرات خیرخواهانه می‌داد و ناقد برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت پهلوی بود. آیت الله شریعت مداری هم اگر تعرضاتی به امور سیاسی در دوره پهلوی داشت، بیشتر اونها رو به جای این که به سلطنت برگردونه به دولت‌های درون عصر پهلوی حواله می‌داد و معتقد بود اگر مشکلی در کشور هست به خاطر کارکردهای بد دولت‌های ایرانه و ربطی به سلطنت نداره. ایشون همیشه روش‌های اصلاحی رو بر روش‌های انقلابی ترجیح می‌داد و طبعا رویه امام خمینی و شاگردانش رو اشتباه میخوند و بالاخره آخرین جریانی که در سالهای پس قبل از پیروزی انقلاب فعالیت داشت، روحانیون انقلابی بودند. خب روحانیون انقلابی همچنان که از اصطلاحش پیداست کسانی بودند که با حرکت‌های اعتراضی خود خواهان تغییرات بنیادین و ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه بودند و سکوت و حوزره رو به ضرر اسلام می‌دونستند. به جز امام خمینی رحمت الله علیه که رهبری این جریان رو بر عهده داشت، ما می‌تونیم هواخواهان یا طرفداران جریان انقلابی در حوزه رو به دو گروه تقسیم بکنیم. اول روحانیون سیاسی و دوم مبارزین فرهنگی. مراد از روحانیون سیاسی کسانی بودند که ساواک از اونها به انقلابی یا افراطی تعبیر میکرد، کسانی بودند که پا به مبارزه سیاسی گذاشته بودند و اقداماتی از قبیل چاپ و تکثیر جزوه حکومت اسلامی امام خمینی، تهیه و پخش شبنامه و بیانیه، تألیف و انتشار مقاله، مجله و کتاب و ایراد سخنرانی های انقلابی در روستاها و شهرهای ایران فعالیت میکردن و معتقد بودند که مبارزه تا سرنگونی رژیم پهلوی هم باید استمرار پیدا بکنه. از برجسته ترین شخصیت های این طیف یعنی روحانیون سیاسی میتونیم به مرحوم آسد محمود طالقانی، شهید آسد عبدالکریم هاشمی نژاد، مرحوم هاشمی رفسنجانی، مقام معظم رهبری آیت الله منتظری، شهید سید محمد رضا سعیدی، ربانی شیرازی، غفاری، سید علی اندرزگو، شیخ علی تهرانی، شجونی، لاهوتی و و و اشاره کرد که اینها خط مقدم مبارزه با شاه رو تشکیل میدادن. البته برخی از اینها خب عاقبت خوشی نداشتن. همچنان که بهتر از من میدونید شیخ علی تهرانی بعدها در مقابل حضرت امام ایستاد و به صف مخالفین پیوست. لاهوتی هم نیز از امام جدا شد و قهر کرد ولی لب به اهانت نگشود. علارغم تبعید و دستگیری بسیاری از این افراد در دهه 40 و 50، طلاب و روحانیون زیادی دور اینها بودند و اینها سبب شدند که خیلی عظیمی از طلاب به نهضت اسلامی بپیوندند و به مبارزات امام گرمی ببخشند. طیف دوم از روحانیون انقلابی مبارزین فرهنگی هستند. مبارزین فرهنگی یا همون عناصر فکور انقلاب اون دسته از روحانیونی بودند که در عین وفاداری به اصول نهضت اسلامی مبنی بر سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار حکومت اسلامی کمتر به حوزه مبارزه سیاسی آشکار رو آوردند و بیشتر به احیای تفکر دینی و ترویج اسلام انقلابی و حقیقی پرداختند و بدین گونه عقبه های تئوریک نهضت اسلامی رو تقویت میکردن. مرحوم شهید مرتضی مطهری، شهید محمد مفتح، شهید محمد رضا باهنر و شهید سید محمد حسین بهشتی رو میشه از این دسته قلمداد کرد و به شما آورد. البته برخی از شاگردان امام خمینی مثل مرحوم محتشمی، دعایی، رحیمیان همیشه همراه امام بودند و به نوعی اصحاب و سر امام به شمار می رفتند و مسئولیت اداره بیت در داخل و خارج از کشور رو به عهده داشتند. بخش دیگری از یاران امام هم در مساجد به امور مذهبی مشغول بودند و آشکار و پنهان نماینده امام در امور شرعی به حساب می اومدن، یعنی فتاوای امام رو برای مردم بازگو می کردن و وجوهات مقدمی رو هم به امام یا به نمایندگان و وکلای امام میرسوندن. البته این نکته رو باید در آخر بهش اشاره بکنم که این که ما میبینیم هواخواهان امام در حوزه های علمی تنوع زیادی داشتن، این به این معنا نبود که اونها در اکثریت بودن. اونها در ابتدا و میانه نهضت اسلامی یک کرانه‌ای بودن که با متن حوزه درگیر بودن، اما به تدریج قدرتمند شدن و تبدیل به یک گفتمان مسلط در حوزه علمی شدن. به همین دلیل ما هرچه که به اواخر دهه 50 میرسیم، کرانه انقلابیون به تدریج قدرتمند شده و میتونه با عنوان یک متن مستقل با متن حوزه‌ای که همچنان دست روحانیون محافظه‌کار یا روحانیون اصلاح طلب هست به هماوردی برسه و اونها رو در باب سرنوشت حوزه و کشور به چالش دعوت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.